أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. در صدر این سوره مبارک اعراف جریان انذار و تذکره مطرح شد. فمد تنذر به و ذکرار المؤمنین. مهمترین بخش انذار مربوط به معاد است. در جریان معاد هم سؤال و حساب مطرح است و هم وزن. جریان سؤال را مطرح فرمود، الان نوبت به وزن رسید. فرمود بل وزن و یوم اذن الحق. درباره وزن از چند جهت بحث است. یکی اینکه میزان چیست، یکی اینکه وزن چیست، یکی اینکه موزون چیست. چون اگر در دنیا بخواهند چیزی رو وزن کنن، یه میزانی دارند و یه واحد سنجشی دارند و یه کالا. حالا وزن در اینجا در مقابل کیل و عد و مساحت و اینها نیست، وزن یعنی سنجش است مطلق. در دنیا وزن در مقابل کیل است، در مقابل شمارش هست، در مقابل مساحت هست و مانند آن. بعضی از اشیا را پیمانه می کنند، بعضی اشیا را می کشند، بعضی اشیا را شمارش می کنند، بعضی اشیا را متر می کنند، مساحت می کنند. نان و امثال نان را می کشند، گندم را سابق کیل می کردند، پیمانه می کردند. پارچه و زمین، فرش، اینا رو متر می کنند و گردو و تخم مرغ اینها رو در بخشی از قسمت ها با شمارش و عدد داد و ستد می کردند. و اگر یه چیزی سیال باشد و گذرا باشد، او رو با ساعت می سنجن، مثل زمان روز و ماه و سال رو با ساعت می سنجن. و اگر چیزی رو خواستن ببینن ناب است یا مخلوط مقشوش، او رو با محک و آتش وزن می کنن. وزن یعنی ببینن که مقدارش چقدر است، یعنی میخوان ببینن که صحیح و سالمش چقدر است، تشخیص بدن. بالاخره وزن در مقابل کیل و مانند اون نیست، برای تشخیص صحیح از ناصحیح، حق از باطل و مانند آن است. مطلب دیگر اون است که این کلمه وزن گرچه برای انسانهای اولی استعمال می شد در همین احجام و اجرام و کمیات و اینها، ولی کم کم استعمال شده است و استعمال می شود برای مطلق چیزی که مقدار و ارزش اون خود مشخص می شود، خواه مادی باشد خواه معنوی. در مادیات هم این سلسله اموری طبق پیشرفت های علم کشف شده است که قبلا نبود. دماسنجی، هواسنجی، فشار هوا رو بسنجن، ابرهای کمفشار یا هواهای کمفشار و مانند آن، این قبلا به این صورت نبود. الان برای این هم یه دماسنجی پدید آمد. علم هر اندازه پیشرفت بکند، واحد سنجش او هم پیشرفت خواهد کرد. از مادیات به امور ادبی و اخلاقی هم تعدی کردن، گفتن این شعر به وزن فاعلات است یا مستفعل است یا فعول است و مانند آن، که اونها هم بر خودشون یه وزنی دارن. عروض و قافیه برای بررسی این لطائف ادبی محرفت است. از اونها بالاتر جریان منطق است که از منطق به عنوان میزان یاد میکنن، که آلتون قانونیه تعرفون بها العقائد الصحیحه یا الآراء الصحیحه و مانند آن، که خلاصه از منطق به میزان یاد میکنن، علم و میزان. خب ملاحظه فرمودید در همون اون بخشای مادی چقدر تطوری در کلمه میزان پیدا آمد. از مادی به امور معنوی نظیر علوم ادبی ترقی شده، از اونجا به بالاتر از علوم ادبی به علوم عقلی ترقی شده. همه اینها بر خود میزان خاص دارن. مطلب دیگر است که آیا این میزان برای همون امر مادی وضع شده است، استعمارش در غیر مادی مجاز است، حالا یا شده مجاز مشهور یا وضع تعیونی پیدا کرده یا منقول است، یا نه لفظ برای ارواح معانی وضع شده است، اینا مصادیق گوناگونن که متطورن. ظاهرا این دومی حق است نه اولی، یعنی این چیز نیست که لفظ میزان یا مصباح و مانند آن برای همون چراغ مادی وضع شده باشد و استعمالش در غیر مادی مجاز باشد و کم کم حالا مجاز محشور شده باشد یا وضع ثانوی پیدا کرده باشد، بلکه اون موجود مادی انگیزه بود به عنوان مصداق او را دیده بودند
و در حقیقت این لفظ برای روح و معنا وضع شد. قلم، میزان، ترازو، اینا این چنین است. این چنین است که حالا استعمال قلم در قلم خود نیست، مجاز باشد یا وضع ثانوی باشد یا منقول باشد یا مشتک لفظی باشد، اینها نیست. مصباح هم این چنین است. کلمه چراغ اون وقتی که وضع شده بود، مسئله چراغ، برق و امثال ذلك اصلا به ذهن کسی نمی آمد. اینا تحولاتی است در مصداق، نه تطوراتی است در مفهوم. لفظ میزان هم همین طور است. خب وقتی میزان کل شیئن به حسبه شد، دیگه اون رنج های جناب فخر رازی و امثال فخر رازی متحمل شدن که چی رو در قیامت میسنجن؟ آیا انسان رو میسنجن؟ آیا دفتر اعمال رو میسنجن؟ آیا خود اعمال رو میسنجن؟ درباره اعمال گفتن اعمال که معدوم میشود معدوم را تو آن. برفرضم برگردد عرض است، عرض که وزن ندارد تا او رو بسنجن. همه اونها این بود که جریان معاد را به همین جریان دنیا حل کنند، یک، و وزن اشیا را، وزن اعمال را، وزن عقاید را هم برابر وزن جو گندم بررسی کنند، دو. در حالی که برای هر چیزی میزانی است در حقیقت. خب اگه برای هر چیزی میزانی است، ما میخوام بفهمیم میزان عقاید و مکتب ها چیست، کدام حق است کدام باطل. ذات اقدس اله از کتب انبیا و همچنین از قرآن کریم چنین یاد میکند که این کتاب بالحق و المیزان نازل شده است. حالا با یا بای مصاحبت است یا بای ملابسه است، ولی بالاخره این قرآن میزان است و این قرآن حق است و در صحبت حق است. آیه 7 سوره شورا این است که الله الذی انزل الکتاب بالحق و المیزان و ما یدریک لعل الساعت قریب. همین کتابی که حق است و همین کتابی که میزان است، در قیامت او هم میزان خواهد بود. حقیقت این کتاب اونجا ظهور میکند و میزان اشیا، عقاید، اخلاق، اعمال خواهد بود و همچنین میزان اشخاص هم خواهد بود. این هم یه مطلب. پس میزان و کل شیئن به حسبه. ما در بالاترین میزان تو همین سیر مصداقی به علوم عقلی رسیدیم که میزان افکار و آرا و اندیشه است. بالاتر از اونها که میزان مکتبهای آسمانی است، همین وحی الهی است که این میزان حق و باطل است. مطلب دیگر این است که این سوال در قرآن دو طایفه بود. دو طایفه داشت که فربک لنسألنهم اجمعین یا فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. طایفه دیگر آیاتی بودن که دلالت میکردن لا یسأل عن ذنبی انس و راجان یا لا یسأل عن ذنوبه والمجرمون و ماننده. بین این دو طایفه جمع بندی شده است که در نوبت قبل گذشت. در جریان میزان هم همین طور است. در جریان میزان ذات اقدس الهی در بخش از قرآن فرمود به این که ما برای مردم میزان قسط را می گسترانیم و کسی از این میزان مستثنا نیست. آیه 47 سوره انبیا این است و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا چه تبهکار چه پرهیزکار و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. این آیه و سایر آیات دلالت دارد که برای هر کسی میزانی هست. طایفه دیگر آیه است که دلالت میکند برای این که برای کفار میزانی نیست. اون جریان من یعمل مثقال ذره خیرا یره من یعمل مثقال ذره شرا یره از سوره زلزله همین طور است. برای که مثقال از ثقل و وزن خبر میدهد، نه مثقال های مثقال مستلک 40 مثقال بشه مثلا یک سیر، یا این مثقال عرفی نیست. مثقال یعنی وزن، اونی که ثقلی دارد، بلو بنده ثقل یک ذره که اون ذره به حساب این مثقال های پیشورا و کسبه نیست که مثلا 40 مثقال بشه یک سیر. خب فرمود من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس مثقال اگر هست، ثقل هست، وزن هست، در قیامت دیده خواهد شد. پس یه سلسله از آیات دلالت دارد بر این که وزن برای همه از ثقل برای همه از چه تبهکار چه پرهیزکار. در مقابل آیه است که دلالت میکند که برای کفار وزنی نیست، در قیامت برای اونها ترازوی اقامه نمی کند. در سوره مبارکه کهف نسبت به کفار فربود فلان نقیم لهم یوم القیامت وزن، ما برای اینها ترازوی اقامه نمی کنیم. آیه 105 سوره مبارکه کهف این است اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم. اونگاه با فای تفریم فرمود فلان نقیم لهم یوم القیامت وزن. خب این دو طایفه چگونه جمع میشه؟ جمع بین این دو طایفه آن است که اون ترازوی عام برای آن است که معلوم بشود کی حق است کی باطل، درجات حق مشخص بشود. به همین دلیل که در آیه محل بحث سوره اعراف فرمود بل وزن یومئذ الحق، برای کسی که کل اعمالش باطل است و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، این چی دارد که بسنجند؟ ترازو را برای چی نصب بکنند؟ برای اینکه یک حقی را بسنجند دیگر، من که هیچی ندارد که. لذا فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن. از اینجا معلوم می شود که اونجه در سوره مبارکه انبیا آمد است که به امکان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین، اون راجع به مؤمنین و مسلمین است که همون آیه 47 سوره انبیا بود. فرمود به امکان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین، برای اینکه درباره کفار فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن. خب چرا وزن نیست؟ برای اینکه وزن دو بخش دارد. یه بخشش این است که ما بخوام ببینیم که این حق است یا باطل، این یک. و اگر حق آورده چقدر حق آورده، یعنی میخوام ببینیم که این کار خیر کرده یا نه. حالا که کار خیر کرده درجات کار خیرش چقدر است، برای این دو تا فایده است و آثاری که مترتبه بر این دو امره. اما کسی که قدم لا اله ما عملو من عمرن فجلنا و هوا منثورا، هیچ کار خیری به همراه نیاورده، این وجهی ندارد که اعمال رو بسنجن. چی رو بسنجن اصلا؟ لذا در این بخش فرمود فلان نقیم الله بیوم القیامت وزن. از اونجا که فرمود ولو یه مثقال حبه باشه ما حساب میکنی، مال مؤمنینه، مال مسلمینه، که یه هشداری هم هست به انسان. حالا ببینیم این شخصی که حق نیاورده و باطل است در درکات چقدر است. اونجا البته یه میزان دیگری است، اون میزان هم همین میزان است. هر اندازه که از این میزان فاصله دارد و همون اندازه درکات دامنگیر او میشود. پس میزان برای اینکه معلوم بشود این حق است یا باطل و اگر حق است درجات حقش چقدر است، این دو تا فایده بر او نیست. از این جهت لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. و اما از اون جهت که درکاتی دارد، چون کفار همه اینا یکسان نیستن، یه دن وان ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اونها هم بعضها دون بعضن درکاتی دارن، هر اندازه که از این حد فاصله داشته باشن درکه بر درکات اونها افزوده خواهد شد، از این جهت وزن خواهد داشت. رضا فلا تزدم و نفس اون شیئن، شامل حال اونها هم میشن. از اینجا روشن میشود که این ترکیب والوزن و یوم اذن الحق اونطور نیست که جناب زمخشری گفته. بعد یکی از دو احتمال تفسیر فخر رازی است و بعد در مجمع امیرالاسلام رضوان الله علیه تا حدود آمده و مانندون، از اون قبیل نیست که والوزن بشه مبتدا، یوم اذن بشه ظرف مستقر و خبر، اونگاه الحق بشه صفت وزن، که وزن حق در قیامت است، که حق به معنای قسط و عدل باشد، یعنی وزن قسط و وزن عدل و وزن حق در قیامت است. این طور نیست، بلکه وزن مبتداست، یوم اذن خوب ظرف است، اهل حق خبر است. ول وزن یوم اذن الحق، نه ول وزن حق. یه تعبیری است که در عدیله و امثال عدیله از عدیه دیگه است که میگیم ان الموت حق، ان القبر حق، ان السؤال في القبر حق، ان الساعت آتیت لا ریب فیها، ان الجنت حق. این کلمات معناش این است که بهشت هست، جهنم هست، قیامت هست، برزخ هست، اینا حق است یعنی ثابت. در اینجا نمیخواد بفهمد وزن هست، ول وزن حق نیست، ول وزن یوم اذن الحق، نه اینکه ول وزن حق، اون در تعبیرات دیگر است. اون چه از این کریمه استفاده می شود این است که وزن حق است. یعنی چی؟ یعنی اگر شما نان و گوشت را با سنگ می سنجید، پارچه را با مس می سنجید، گردو را با عدد می سنجید، زمین و فرش و لباس را با مس می سنجید، هوا را با دماسنج می سنجید، اشعار را با وزن عروض و قافیه مشخص می سنجید، منطق را وزن اندیشه قرار می دید، اون محک و نار را وزن ناب و غیر ناب قرار میدید، عقیده را با هیچ کدام از اینا نمیشه سنجید، عقیده را با حق میسنجن. در توزین سه چیز لازم است، یکی میزان است، یکی وزن است، دیگری موضوع. میزان آن است که یک طرفش وزن باشد یک طرفش موزون. شما الان خواستید یک کالا را بسنجید، مثلا نانی را بسنجید، میبینید اون نان و سنگ را در یک طرف میگذارد، نان را در طرف دیگر میگذارد. این میزان است که دو کفه دارد، یک کفه وزن میگذارند، یک کفه موزون میگذارند. اون سنگ رو میگن وزن، اون نان رو میگن موزون. در این تعبیرات ادبی میبینید اون صیغه ها را وزن قرار میدن، این کلمات رو موزون، میگن این بر وزن فعله است یا بر وزن فعاله است یا بر وزن فعله است. اونا میشه وزن، این کلمات میشه موزون. خب حالا در قیامت عقیده رو میخوام بسنجم، اعمال رو میخوام بسنجم. به چی میسنجم؟ با حق میسنجم. ولوزنو یومئذن الحق، نه اینکه ولوزنو یومئذن، که اون وزن این صفت دارد حق است. اونگاه با فای تفری تناسبش مشخص میشود. حالا وقتی که وزن حق بود، موزون عقیده یا اخلاق، اگر چنانچه اون موزون حقیقی بود و حقیق بود، از این وزن برخوردار بود، سنگین است، و اگر مطابق با این وزن نبود، سبک است. حالا شما وقتی سنگ را در یک طرف ترازو گذاشتید، اگر مظروف را در طرف دیگر گذاشتید، اون مظروف اگر خالی باشد میره بالا، اگر در مظروف چیزی باشد دارای وزن، خب میاد پایین، میشه سنگین. اگر در قیامت ترازوی نصب کردن که مناسب با اون عالم است، حق را در یک کفه گذاشتن، عمل را، شخص را یا عقیده را در کفه دیگر گذاشتن، اونگاه معلوم میشود کی سبک است، کی سنگین. اومد اگر کسی عقیدش حق بود، میشه سنگین. اگر کسی عقیدش مطابق حق نبود، میشه سبک. برای اینکه عقاید را با حق میسنجن. اگر عقیده مطابق با حق بود، وزین است، یعنی دارای وزن هست. اگر حق نبود، وزین نیست. لذا با فای تفری کاملا تناسب دارد. ولوزنو یومئذن الحق. دیگه اون تلاش های فراوان جناب رازی و امثال رازی که اعمال که از بین رفت دوباره عود نمی کند، بر فرضی که عود بکند، عرض است، عرض که وزن ندارد، این زحمت ها اصلا وارد نیست. اولا هیچ چیزی تو عالم معدوم نمی شود. یک، هر کسی مهمان سفره اعمال و عقاید خودش است. وقتی هجرت کرده بدنش می پوسد، دوباره ذات اقدس اله بدن مناسب آخرت را احیا می کند. روح انسان با همه عقاید، با همه اخلاق، با همه ملکاتش همچنان محفوظ است، این که چیز از دست نمیده. بعدن است که میپوسد، بعدم ذات اقدس اله مناسب اون عالم بدن را احیا میکند. پس عقیده و اخلاق و ملکات و اینها که با آدم هست، و انسانم با اون ملکات سنجیده میشود، معدوم نمیشود. یک، و ثانیاً وزن اونجا که نظیر وزن نان و گوشت نیست، تا کسی بگوید عقیده یا عمل که جرم نیست، وزنی ندادن بسنجن. و نیازی هم به مسئله تجسم اعمال نیست. تجسم اعمال یه مطلبی است حقیقی و حق و علمی در جای خود ثابت است، ولی عمل قبل از اینکه متجسم بشود موزون است. اگر ما پذیرفتیم که منطق را میگن میزان و مبادی اولیه را میگن میزان، برای اینکه میزان افکار و اندیشه است، و پذیرفتیم که الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، قرآن میزان است، اونگاه نیازی به این تکلفات نیست. مطلب دیگر اون است که در بحث صراط مستقیم به عرضتون رسید که صراط مستقیم همون دین است. یه وجود لفظی دارد که به صورت قرآن و احادیث در آمده که نا وجود لفظی صراط مستقیم است. یه وجود ذهنی دارد که بحث‌های قرآنی یا بحث‌های حدیثی دارد و معانی اینها در ذهن گوینده و شنونده ترسیم می شود. این وجود ذهنی دین است، چه این که این نقوش و الفاظی که در قرآن و روایات است وجود کتبی دین است. آنچه هم که در مباحثات گفته می شود این وجود لفظی دین است. پس آنچه در گفتگوها هست وجود لفظی دینه، و آنچه در نقوش کتاب و سنت هست وجود کتبی دینه، و آنچه محصول بحث هاست در افکار و اذهان است وجود ذهنی دینه. هیچ کدوم وجود خارجی دین نیست. وجود خارجی دین هم در کوچه و بازار نیست که مثلا دین در خارج یافت بشود، مثل که درخت در خارج یافت میشود، این چنین نیست. دین عقیده است و عمل و در انسانها ظهور میکند. اگر یه انسانی اونچه را که خوند و شنید و فهمید به او معتقد شد، متخلق شد و عمل کرد، این وجود خارجی دین میشود. وجود خارجی نماز را در نمازگزار باید یافت و مانند آن. لذا روی اون تحلیل روایاتی که فرمود امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت علیهم السلام صراط مستقیما، این توجیه شد. در جریان میزانم به شرح ایزن، این که خدا فرمود قرآن بالحق و المیزان نازل شده است، اون چه که در نقوش قرار دارد که در خود کتابت آمده، این وجود کتبی میزان است و اون چه که انسان میخواند وجود لفظی میزان است و اون چی که بانوان بحث تفسیری یا فقهی یا حدیثی و مانند اون دارد وجود ذهنی میزان است. ولی اگر به این حقیقت رسید و باور کرد و متخلق شد و عمل کرد، وجود خارجی میزان است. اینه که ما بحث امیر سلام الله علیه عرض میکنیم السلام علیکم یا میزان الاعمال، این چنین خواهد. یا فرمود نحن الموازین القسط، روایاتی که در زید موازین قسط آمده که نحن الموازین القسط این است، و روایات دیگری هم که در تفسیر کنز الدقایق و مانند آن آمده است که نبی هر امتی میزان اعمال اون امت است، از همین قبیله. اونگاه اشخاص را بخوام بسنجن با انبیا میسنجن، عقاید را بخوام بسنجن با عقیده نبی میسنجن، اخلاق را بخوام بسنجن با اخلاق نبی میسنجن، اعمال را بخوام بسنجن با اعمال نبی میسنجن. برای اینکه اون وجود خارجی است و وجود خارجی محقق. این چیزی نیست که ما نیاز داشته باشیم به اون تلاش بی ثمر تفسیر فخر رازی و امثال فخر رازی که اینا اولا معدوم نمیشود و ثانیاً وزن اعمال وزن جرمی و جسمی نیست تا کسی بگوید اینا که وزنی ندارد. حقیقت انسان همون عقیده اوست و اخلاق اوست و اعمال او، و انسان برابر با همون عقیده محشور میشود. انما یحشر الناس علی نیاتهم، تو زید کریمه فتعتون افواجاست که فریقین نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود در قیامت به 10 صورت محشوم میشوند، ادعی به صورت‌های فلان حیوان فلان حیوان در میآید. حقیقت شخص را شناسنامه او را عقیده او، اخلاق او و اعمال او تشکیل میدهد. دیگر ما حق را وزن قرار میدیم، اعمال موزون است. حالا ما حق را اقامه بکنیم که اعمال کافر را بسنجیم، کافر که هیچ چیزش حق نیست. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، یا در سوره مبارکه نور فرمود است بین که اعمال هم که سراب بقیه. حالا بالاخره دماسنج هست، اما سراب سنج هم مگر ما داریم؟ تو عالم علم پیشرفت کرده، انها و اقسام میزان اختراع شده، درسته، اما سراب سنج که نداریم. که سراب یه امر معدومیه، سراب آب نماییست که آب نیست، این لاشی است. برای سراب که وزن اقامه نمی کنن. پس معلوم می شود که دو مرحله است. یکی این که ما بخوام ببینیم که کافر حق آورده یا نه، یک، و حقش چقدره، دو. برای این دو قسم وزن اقامه نمی شود. اما برای مطالعه بعدی، یعنی از دوم بعد، بخوام ببینیم که این کافر چقدر از حق دوره، اون همون میزان حق که ما وزن را اقامه خواهیم کرد، هر اندازه که او از این حق دور بود میفهمیم درکاتش چقدر است. برای اینکه من یعمل مثقال ذره شر یره، اون شرورش سیئاتش محفوظه. چون شرورش سیئاتش محفوظه، فاصله اون شرور و سیئات هم از این حق مشخصه. به هر اندازه که از این حق فاصله داشتن، درکات اونها مشخص میشود. کسی فاصلهش خیلی است، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. اونا چون حسن فاعلی ندارن و حسن فعلی دارن، خدماتشون را برکات دنیایی به همراه اونهاست. در دنیا ذات اقدس اله اعمار اونها را حفظ میکند، به خود اونها، به فرزندان اونها برکات دنیایی میدهد، نام و نانی میدهد. اما کسی که برای خدا کار نکرده، برای قیامت کار نکرده، اصلا به قیامت معتقد نیست، چنین کسی برای آینده نیندیشید تا جزاش در آینده بگیرد. و ممکن است که در قیامت هم تخفیف عذاب بشود، چون فاصله اینها از حق کمتر از دیگران است. دیگران فاصلهشون از حق بیشتر است. اینا در قیامت ممکن است که با عذاب کمتری روبرو بشوند، اما بهشت بروند و از رحمت خاصه الهی برخوردار بشوند این چه نیست. خب فرمود والوزنو یوم ازنل حقو. در تعبیرات گاهی آخرت و بر دنیا گاهی با فا عطف میکنند، گاهی با واو عطف میکنند که مطلب مربوط به گذشته، با سمه عطف میکنند. اونجا که با سمه عطف میکنند خب چون فاصله هست، فاصله زیادم هست برای عده‌ای. اونجا که با فا عطف میکنند که نشانه آن است که فاصله کم است یا فاصله نیست، برای آن است که ذات اقدس اله خودش فرمود انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، یا فرمود اقتربت ساعت و انشق القمر، که این جواب سوالی است مربوط به مساله گذشته. غرض آن است که اونجا که به سمعت می شود نشانه فاصله طولانی بین دنیا و آخرت است، این که برای مردم این چنین است، و اونجا که با فاعت می شود نشانه آن است که فاصله نیست، چنین که نسبت به ذات اقدس اله این چنین است. الحمدلله رب العالمین.